بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3939 و 3940، 12 شهریور ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عن ابی عبد الله علیه الصلاة والسلام قال ان الغسل فی 14 موطنا، ما 14 جا داریم برای غسل. غسل یکی از اعمال عبادی است، طهارت، اما مشروط به قصد قربت، یعنی یک عمل عبادی، صرفاً یک شستشوی ظاهری بدن نیست. حالا نکته هایی داره در فلسفه و حقیقت یه نوع طهارت معنوی است که البته طهارت ظاهری رو هم به دنبال داره که کل بدن داره شستشو میشه. خب غسل رو فقهای ما دو قسمت کردن، از متناسب آنچه که روایات فهمیده میشه، غسل‌های واجب، غسل‌های مستحب. البته این که غسل واجب باشه به خاطر اعمالی است که مشروطه به طهارته، و الا اگر کسی حالا غسلی به گردنش بود، در اون حالت موندنش، صرف موندنش در اون حالت ممکنه معصیت و گناه نباشه. تقسیم بندی کرد، در این روایت 14 غسل ذکر شده. از میان این غسل‌هایی که شده چند غسلش، از میان غسل‌هایی که ذکر شده چند غسلش واجبه، چند غسلش مستحب شمردن فقهای ما. حالا اینکه حضرت این 14 تا رو با هم یه جا فرموده چه معنایی داره؟ خب مثلا در میان غسل‌ها غسل میت گفته شده، غسل میت، غسل جنوب گفته شده، اما غسل شب 19 و 21 و 23 ماه رمضان هم گفته شده. خب این سه غسل اخیر به فتوای فقهای ما غسل‌های مستحب هستند، ولی غسل‌های واجب هم هستند. چرا اینا کنار هم قرار گرفته؟ بعضی قائلان که سیاق حجیت نداره. به چه معنا؟ به این معنا که لزوم نداره همیشه وقتی کنار هم چیده میشن واجبات باشن. خلاصه این سه تا غسل، این 6 تا غسل، از این 6 تا غسل 2 تاش واجبه، 4 تاش مستحب، ولی بالاخره هر 6 تاش غسله و غسلی است که وارد شده. ولی بعضی یه نظر دیگه ای دارن و معتقدن اینهایی که در کنار واجب ذکر میشه و از اون طرف مستحبات دیگه ای ذکر میشه، یعنی این چند تا مستحب استحبابشون اکیده که در کنار واجبات قرار گرفتن، اینجور بیان کردن. البته قابل مناقشه است، ما خیلی وارد نمیشیم. روایت میفرماد ان ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، امام صادق میفرماد غسل در 14 جاست. یکی غسل میته، کسی که از دنیا میره غسلش میدن، باید غسلش بدن، واجبه. از اعمال عبادی میت همین غسل دادنه، واجب کفایی هم هست، باید شستشوش بدن. دوم غسل جنوبه که عوامل و علتهای جنابت مشخصه، یه غسل جنوب هم باید غسل بکنه. سوم غسل من غسل المیت، غسل کسی که میت و غسل داده. البته بنابر اون چی از روایات فقهای ما استنباط فرمودن، این صرف غسل دادن باعث غسل نمیشه، مس میت شرایطی داره که اگر روح از بدنش خارج شده، بدن سرد شده، در اون موقع اگر کسی میتی رو از دنیا رفته ای رو لمس کنه، دست به بدنش بزنه، بعد اجزایی که روح داره دست بزنه بر گردن اون فرد، غسل واجب میشه، غسل واجب میشه. خب اینم پس میشه غسل سوم. چهارم غسل الجمعه است. غسل جمعه تو روایات ما خیلی مورد تأکید قرار گرفته. کلمه فریضه هم در بعضی از روایات داره. در قدمای ما فتوای به وجوب هم داده شده بشه. یعنی در اداد و ضمن غسل‌های واجب غسل جمعه ذکر شده. غسل جمعه است. اینم عمل بعدی، غسل بعدی است. ولی عیدین، جمعه و دو عید، یعنی عید قربان و عید فطر که و یوم عرفه که اینم غسل داره، روز عرفه هم غسل داره. و غسل الاحرام، فردی میخواد محرم بشه چه برای احرام عمره چه برای احرام حج، مستحب به قبل از احرام غسل کنه، این غسله. و دخول الکعبه، وارد شدن به کعبه، اینم تو روایات غسل داره. و دخول المدینه، وارد شدن در مدینه نبوی، همون حرم پیامبر، اونم غسل داره. و دخول الحرم، وارد حرم الهی در اون حوالی مشخص شهر مکه هم وارد شدن غسل داره. و زیاره، هر زیارتی هم غسل داره. و لیلت تسعت عشر، نوزدهم، و لعهد عشرین، بیست و یکم، و سلاسن و عشرین، بیست و سوم من شهر رمضان، از ماه مبارک رمضان. اینم غسل، غسلای مستحب، عددش از اینها بیشتره. عزیزان در جای خودش مراجعه میکنن و مسئله رو دنبال میکنن، من به همین مقدار اکتفا میکنم، چون بناس کتاب تمام بشه روایات رو همه رو ذکر کرده باشیم دیگه خوندیم. روایت بعدی از روایات بسیار مهمه در مورد منافقه، المنافق و اذا نذر لها و اذا سکت سها. در ابتدای قرآن افرادی که با اسلام مواجه میشن و سه قسمت میکنن، یک، کسانی که اسلام قبول میکنن ایمان میارن، مؤمن میشن، اینا مؤمنینن که خودشون دارای مراتبن. اگر اسلام ظاهری آوردن ولی در دل ایمان نیاوردن، اینا مسلمانن ولی مؤمن نیستن. نظام مسلمان شامل مؤمن و منافق میشه و غیر مؤمن میشه. ظاهر اسلام رعایت کردن، مسلمانن ولی مؤمن نیستن. مؤمن کسی دیگه است، مؤمن کسی است که اجر اعمالش را در دنیا در آخرت خواهد برد. ایمان شرط قبولی اعماله، کسی که ایمان نداره هیچ عملیش قبول نخواهد شد. خب این سر دلیلم داره، سر جای خودش دلایل عقلی و نقلی داره. پس یک صنف کسانی هستن، یک دسته کسانی هستن که ایمان میارن و مؤمنن و ملتزم به شرع مبین اسلام هستن. دو دسته دیگه هستن که حالا بعضی اینا رو سه دسته قسمی میکنن، بعضی میگن نه دو قسمن، اون قسم دوم خودش دو مدله. یعنی میگن کسانی که مؤمن شدن مؤمنن، دو دستن. یه عده ایمان نمیارن، اینایی که ایمان نمیارن دو حالت داره، یا این عدم ایمانشون رو آشکار میکنه اینا کافرن، یا نه این کفار که اینایی که ایمان آشکار نمیکنن چیکار میکنن، میان اظهار ایمان میکنن ولی در دل کافرن. پس چی شد؟ منافق از اقسام غیر مؤمنه. بعضی هم میگن نه از اقسام کافره، یا مؤمن داریم کافر. کافر دو جوره، کافری که آشکارا کافره، کافری که مخفیه، اومده لباس اسلام پوشیده، اینو میگن نفاق. خب این مسئله اجتماعی و انسانی. اما یه خود دقیق تر بشیم، بعضی وقتا اینجور نیست که مردم بتونیم به سه قسمت مساوی تقسیم کنیم، بگید این مؤمنه، این منافقه، اینم کافره، جدا کنید. نفاق رو یه تقسیم دیگه میکنم به لحاظ حالات قلب، یعنی میگم قلب یا ایمان رو برده، حالا یا در کل مسائل یا در یک مسئله خاص. تو این مسئله قلب من مؤمنه، ایمان دارم به این حکم الهی، به این دستور الهی پایبندم، این میشه مؤمن. یعنی مؤمن واقعی، مؤمن قلبی، عملا قلبا به این شریعت، به خداوند و رسولش ایمان داره، این میشه مؤمن قلبا. اما یه بار ایمان به زبان اومده ولی به قلب نفوذ نکرده، اینوش میگن نفاق. نفاق انواعی داره. یک بار طرف خودش میدونه ایمان نداره و آشکاره و داره دسیسه میچینه، به عبارت دقیق‌تر منافقین چند دستن. یه تعداد هستن که ایمان آوردن ولی ایمان هنوز ولم مایت خلیل ایمان فی قلوبهم، فی قلوبهم ایمان هنوز وارد قلبشون نشده. یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب چه معنی داره وقتی کسی که ایمان آورده ایمان بیاره؟ یعنی کسی که به زبان ایمان آوردید قلبا ایمان بیارید. نفاق قلبی در این مقام به این معنا میشه کسانی که منافقن، یعنی اظهار ایمان میکنن ولی ایمان تو قلبشون رسوخ نکرده، چند جورن. یه بار خودشون میدونن و بنا هم ندارن ایمان بیارن. اصلا کافری است که لباس اسلام پوشیده که به اسلام ضربه بزنه، این بدترین نوع منافقه. یه مرتبه نه پایین‌ترین نوع منافقه، یعنی کسانی که به اون چیزی که میگن هنوز ایمان نیوردن، مطابق با ادعاشون عمل نمی‌کنن، مطابق با اسلام عمل نمی‌کنن، اینا همین منافقن. یه مراتبی از مراتب نفاق. این مرتبه از مراتب نفاق یکی از بحث‌های مهم اخلاقیه که در دین مبین اسلام بحث شده، تو روایات بحث شده که نفاق علامت این که بیماری نفاق، فی قلوبهم مرضون، این که در دل بیماری نفاق افتاده علاماتش چیه بحثه. پس نفاق یه تعریفی داره، یه مراتبی داره. یک مرتبه از مراتب نفاق همون نفاق قلبی، یعنی این که انسان اگرچه به زبان ایمان آورده، دوستم داره ایمانشو کامل بکنه، ولی در عمل مؤمن واقعی نیست، در عمل ایمانش کامل نیست، در عمل به لوازم ایمانش پایبند نیست، این نفاق باطن رو داره. این نفاق باطن مراتبی داره، یکی از رذایل اخلاقیه و علائمی داره. در این روایت شریف حضرت علیه السلام به علامتهای منافق داره میپردازه. حالا بحثه که این مطلق نفاق رو داره میگه میفرماد یا نفاق همون مخفی که ممکنه ظاهرن هم مؤمن باشه. لذا ما باید هم منافقین رو با این صفات بشناسیم، هم نفاق باطن خودمون رو با این مسائل رصد بکنیم. المنافق اذا نظر لها و اذا سکت سها. منافق کسیست که هنگامی که نگاه میکنه سرگرم میشه. نگاهش، چون در روایت داره مؤمن نگاهش نگاه عبرته، منافق یعنی کسی که ایمان نداره، ایمان تو قلبش رو سوخت نکرده، نگاهش نگاه نظربازی، همین که میگیم تماشا، اهل تماشا، سرگرم میشه نگاه میکنه، همینجور نیم ساعت دو ساعت فیلم نگاه میکنه. مؤمن به دنبال درس گرفتن از تصویرها، از داستانها میخواد درس بگیره، لذا نگاهش نگاه عبرته. اما منافق که ایمان به خدا نداره، فرصت‌های دنیا رو فرصت‌های خودسازی نمی‌دونه، به دنبال عبرت نیست، به دنبال خودسازی و اصلاح نفسش نیست، لذا نگاهش باعث سرگرمیش میشه. تماشاچیه، اهل تماشاست، با نگاه سرگرم میشه و به دنبال سرگرمی هست. و اذا سکت سها، نگاه میام که ساکته، به امور سهوی، اشتباهی، غیر ارزشی مشغول میشه. پس منافق دومین صفتش اینه که سکوتش عامل سهو و غفلت و اشتباهش. و اذا تکلم لقا، هنگامی هم که حرف میزنه، حرفای بیهوده میزنه، حرفای بیفایده میزنه، حرفای بی اثر، بی ارزش، لغو میگه. و اذا اصابه شدتون شکا، هنگامی که مشکل پیدا میکنه گله میکنه، غر میزنه، علامتش غرغره. اینا همش توضیح داره که من بخوام هر کدوم عرض بکنم، منشأش هم عدم ایمان است. مؤمن چون دوراندیشه و اون چه که در دنیا محقق میشه رو فعل خدا میدونه، با صبر و شکر داره لحظه لحظه زندگیشو سپری میکنه، خب یه داستان داره. منافقی که تون ادبیات نیست، فراز و نشیب زندگیش براش غلفت و گمراهیه، باعث اشتباهشه. لذا میفرماید اذا عصب و شدتون، چون از خدا نمیدونه، چون صبر نمیفهمه یعنی چی، اهل قرقره، شکایت میکنه، یه آدم قرقروه. فهوه غریب و سخت، بعید و رضا. و صفت بعدیش اینه بعید و سهانا قریب و سهانا، زود خشم میگیره دیر راضی میشه، یعنی یه آدم کینه توز و سخت رضاییه، راضی سخت میشه. به تعبیر حالا تعبیر ترین چهار صورت دارن انسان ها، زود ناراحت میشن زودم میگذرن، دیر ناراحت میشن دیرم میگذرن، زود ناراحت میشن دیر میگذرن، دیر ناراحت میشن زود میگذرن. این آخری از همه بهتره، کسی که دیر ناراحت میشه سخت و بعیده که ناراحت بشه، ولی اگه ناراحت هم شد زود میگذره. این بهترین آدمه. بدترین آدم اینه، بدترین آدم آدمیه که زود ناراحت میشه دیر راضی میشه، دلش پر از دلگیری از این و اونه و به این راحتی هم نمیتونه از کسی بگذره. این علامت نفاقه. قلب بیماریه، دچار خودخواهیست، دچار تکبره، دچار رذایل اخلاقیست. منافق همینجوره. پس قریب و سخت، زود و بیجهت و به راحتی عصبانی و میشه و ناراحت میشه و کینه میگیره و به سختی و خیلی باید طول بکشه تا رضایتش حاصل بشه. یسخطه علی الله الیسیر ولا یرضیه الکثیر. به یک سبب خیلی کوچیک تو زندگیش همه چی هستا، یه چیزی نیست به خدا گله میکنه، از خدا ناراضی. زندگیش پر از نعمته. در داستانهای انبیا، قصه ایوب از داستانهای صبر انبیا، داستانهای بسیار زیبا و عجیبی داره و شیرینی داره. خب وقتی همه گله میکردن، اهل و عیال گله میکردن، نصیحت میکرد که شما راه انصاف رو نمیرید، خدا این همه به ما نعمت داره، یه چیز یه بار یه چیزی از ما گرفته، چیزی نیست. این معنای صبره. میفرماد اینا اینجوری هم نه، به یه چیز کوچیکی که از دست میدن با خدا کینه میگیرن، از خدا گله میکنن، بی صبری میکنن، ناشکری میکنن، حرفای این ور اون ور میزنن. و از اون طرف ولا یردی هل کثیر، خدا همه چی بهشون داده باز از خدا راضی نیستن، باز بیشتر میخوان، بعد باز گله مندن، میگن کاش اینو داده بود. بیشترین نعمت ها رو خدا تو دست و پاشون ریخته، ولی کمترین قدردانی ها رو از خدا و شکرهای الهی رو به جا نمیاره. اینا هم علامت خودخواهی، همون جریان اصلی نفاق ها. قوته تبلغ و نیته لا تبلغ. مشکلش قدرت نیست، مشکلش قصد و نیته، عزم و اراده نداره، بنا نداره بکنه، ولی قدرتش و ابزارش و توانش رو داره. منافق کسی که توان داره نیت نداره، برعکس مؤمن. مؤمن نیت داره توان نداره، همیشه فوق توانش نیت داره، اما منافق همیشه دون توانش نیت داره، یعنی همیشه کمتر از آنچه که میتواند بکند رو قصد میکنه. با این که توانش رو داره نیت نداره، مشکلش قصد، دلش بیماره، مشکلش نداشتن عزم و توجه به خداست، علاقه داره، محبت نداره به خدا. این مشکل نفاقه. قوته تبلغ، قدرتش میرسه ولی نیتش نمیرسه. مغموستون فشر فیدو. بله، صفت بعدی که گفته شده اینی که دستش تو کارهای شرارت، تو امور شر دستی داره. خلاصه پشت هر شری نگاه میکنی دست آقا هست. مغموستون فشره یدو ینوی کثیرم من الشر. دستش به یک شری و قدمش توی شری هست، دست و پاش توی یه شری داره عمل میکنه، ولی بیشتر از آن که نیت، بیشتر از آن که داره عمل میکنه نیت شر داره. این تو روایت گفته شده دیگه، نیت مؤمن بهتر از مؤمنه و نیت منافق و کافر بدتره از عملش. مؤمن اون چی که میکنه بیشتر از اون و بهتر از اون رو قصد کرده، و کافر اون چی که از بدی که عمل میکنه بیشتر از اون قصد کرده، نتونسته بیشتر از این، نمیتونسته، روش نشده، قدرتش نمیرسیده. این خصوصیت منافقه. مغموستون فشره یدو ینوی کسی را منشگیر هم گفته شد و یه عملو به طائفتون من نیت شر داره، ولی به بخشیش داره عمل میکنه، از شرور زیادی و نقشه های زیادی داره به بخشیش مشغوله. فیتحلفو علا مافاته من الشر کیف لم یعمر به. قصه میخوره که چرا بخشی از این کارهای بد رو انجام نداده. قصه میخوره، افسوس میخوره که چرا بخشی از این کارهای بد رو انجام نداده و از دستش در رفته. به خاطر اون فوت شروری که انجام نداده همیشه قصه میخوره، میکاش همون 20 سال پیش من این کارو کرده بودم، کلک فلانی رو کنده بودم. این علامت نفاقه. به خاطر اینکه چند تا شرط دستش جا مونده قصه میخوره، میخواسته کامل همه این شروع رو انجام بده. و کیف لم یعمل به، چطور این شر رو انجام نداده و چطور دستور نداده انجام بدن. از اینکه دستور نداده به بعضی از شرور قصه میخوره. این مجموعه صفات نفاق و نفاق باطن و انسانی است که در درونش مبتلا به این بیماری عقلی است. نفاق تعریف داره، نفاق ثمرات و نتایجی داره. برکت در این واژه درست نیست، در امور خیر گفته میشه. بالاخره یه نتایجی داره. اینا رو هیچ کدوم بحث نکردیم ما، چون میخوایم روایت بیشتر جلو بره. یه علامت هایی داره، اینجا علامت منافق گفته شده. کسی که این گونه باشه تو دل، تو چیزای بد دلش جلوتر از عملش باشه، این منافقه. به همین مقدار اکتفا میکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.